علی خسروف هم آدم با تجربه بود و به قول معروف فوتوفن کاسگری سیاسی در شوروی آشنا بود و برنامه کودتا ریخت به نحوی که توانست اول مالنکوف رو راضی بکنه که دنیا خطر بزرگی برای او خواهد بود. وقتی که مالنکوف رو راضی کرد رفت سراغ مولوتوف، مولوتوف رو هم راضی کرد و سپس چند نفر دیگر رو در دفتر سیاسی حزب آماده کرد که علیه دنیا اعدام بکنن و برنامه رو طوری چیدن طبق اسنادی که امروز ما در اختیار داریم. یک روز که قرار بوده در دفتر سیاسی ملاقات بکنن، وقتی دنیا میاد از در پشت با یک اشاره خروشوف دی از افسران هوایی شوروی که از دوستان خروشوف بودن وارد جلسه بشن و دنیا رو به عنوان یک خائن توقیف بکنن و به در دارن. البته دنیا هم با نیروهای معاوض خودش آمده بود به اون ساختمون مثل همیشه و اما نیروهای محافظش در درون اتاق دفتر سیاسی نبودن. به محفی که میکوشد که خبر بده به محافظینش که داریدن تو دفتر سیاسی، اون افسران طرفدار خروشوف میرسن و میگیرن توقیف میکنن و قطعنامه هم تصویب میشه که این به عنوان یک خائن به دولت شوروی باید دستگیر بشه و محاکمه بشه. البته در مورد سرنوشتش ما اطلاع دقیقی نداریم، به این معنی که برخی میگویند که او رو بردن به فرودگاه مسکو در اونجا بلافاصله تیرباران کردن، برخی هم میگویند که او رو محاکمه کردن و بعد تیرباران کردن. به هر کدوم از این روایت درست باشه، نتیجه این بود که رقیب زورمند مالنکوف و خروشوف از میدان بدر شدن و در ضمن دشمن دیپلماتیک در مسکو از بین رفت. به همین دلیل به نحوی که در آخر ماه ژوئن 1953 در واقع 50 روز قبل از کودتای 28 مرداد بریا از بین رفت، سیاست شوروی نسبت به دکتر مصدق کاملا عوض شد. سفیر تازه به ایران فرستادن و سفیر جدید با دکتر فاطمی وزیر خارجه ملاقات کرد و قرارمدارهایی برای ایجاد برای حسن روابط گذاشتن که متاسفانه دیر بود. یکی از دلایلش هم این بود که کادرهایی که دستگاه انکاویده یا کاجبه بعدی در ایران داشتن، اینا همه کادرهای دریا بودن،
قدیمی
بود و این زمان میخواست که خروشوف این کادرها رو تصویه کنه و از طریق کادرهای مورد اعتماد خودش دستورات لازم بده صادر بکنه و در ضمن رهبران حزب توده هم بهشون ندیم دستور راهنمایی بکنه که برم پشت مصدق و از نظر ملی دفاع کنم. این امر انجام نگرفت. حتی در روز 28 مرداد که داستانش آقای آذرنور افسر سابق سازمان افسری حزب توده به روشنی نوشته و میدونیم که در اون روز به خصوص کیانوی خرابکاری های زیادی میکنه که حزب توده نتونه کاملا بیعمل باشه و حتی دست به اعتصاب بزنه.
بله.
نکته مهم در اینجا این است که نظر دولت شوروی بعد از آخر ماه ژوئن 1953 کاملا عوض میشه. از همین به همین دلیل هم چون آمریکایی‌ها اطلاع داشتن که دنیا برکنار شده و به حال اختلاف در اسکار کرملین بوده و خروشوف موفق شده و ممکنه موفقیت خروشوف موجب بشه که شوروی از خصومتش نسبت به مصدق بکاهد و حزب توده را از خصومتش بکاهد، برنامه کودتای 28 مرداد را تسریع میکنن و فشارشون رو به شاه زیاد میکنن تا شاه مجبور بشه که فرمان نخست وزیری مزاهدی صحبه بکنی که امری البته غیرقانونی طبق قانون اساسی ایران و همچنین فرمان عطی مصدق رو که اون هم باز غیرقانونی بود. برای سیاست شوروی تا موفق شدن خروشچف کاملا جذب ضد ایرانی بوده، ولی بعد از اون با اینکه نظرشون عوض میشه موفق نمیشن که
دردم سریع
بکنم در این زمین.
روز شما
آقای شاکری. دیگه هم بگم در این مورد به نظر من باید توجه بکنیم که مصدق در دادگاه نظامی اشاره میکنه به فعالیت حزب توده. میگه حزب توده دو جریان در حزب توده، یک جریان طرفدار شوروی، یک جریان طرفدار بریتانیا. و خب خیلی هم گفتن این حرف بی‌ربطیه، ولی ما الان اسناد مدارکی داریم که نشون میده که انگلیس ها در دستگاه زبطه اخمی کردن و عواملی داشتن و حتی چنان که آقای گازروفسکی محقق آمریکایی در مقالش در 1987 همچنین کرده که باید بعدیش اشاره کرده، از قول کارمندان سیاه در سفارت آمریکا در ایران در اون زمان میگوید که این سر امریکایی های آدم خیلی مهم در دستگاه رهبری از وجود داشتن که اصلا اون شعار جمهوری دموکراتیک خلق رو در روز 25 مرداد میده که یک شعار انحرافی بوده برای تحریک افسران شاهپرست، افسران سرگذران شاهپرست که در روز 28 مرداد به میدان آمدن. بنابراین اون حرف مصدق به یک شکلی مورد تاییده. مسلمان ما هیچ وقت نخواهیم توانست، هیچ مورخی نخواهد توانست که اسناد سازمان جاسوسی رو ببینه. مثل اسناد دیپلماتیک نیست، اسناد دیپلماتیک هم بسیاریشون رو در اختیار مورخی نمیذارن دستچین بکنن. ولی خب باز هم از اون مقداری که در اختیار گذاشته میشه استنباط کرد و سندهایی رو انتخاب کرد و نشون داد که مثلا کودتا به این طریق انجام گرفته و من این کارو کردم. مجموعه از اسناد رو 28 مورد منتشر کردم، در اینترنت هست و میشه دید که چجوری این برنامه کودتا گام به گام به جلو رفته بود. بنابراین در خرابکاریهایی که به نام حزب توده انجام گرفته در ایران که برحال از زتونه مسئولشه،
بله
بله امرستان دست داشتم و این چیز طبیعیه. یعنی وقتی که شما میرید که مثلا اینتلیجنس سرویس در دستگاه حزب کمونیست بریتانیا رخنه کرده بوده و حتی در ردیفای بالا کمیته مرکزی آدم نشونده بوده، خب در دستگاه حزب توده در یک کشوری مثل ایران که بیانم داره هرکی هم بوده، هرکی هم بوده شعر تون میداده میدونسته در دستگاه سیاسی بالا بره، خیلی طبیعتا که به آسان‌تر بوده. یعنی رخنه در درون سازمان ها هم از طریق شوروی ها در دستگاه های غربی بوده و در دستگاه ایران بوده، هم از طریق دستگاه های ارتجایی مثل کارگری ایران، شهرداری ایران، رکن دو و همچنین حزب توده در اون دستگاه. یعنی رخنه دو جانبه بوده. بنابراین خرابکاریهایی که حزب توده کرده نمیشود درش تدریج کرد که دست عناصر هوادار انگلستان وجود داشته. این خیلی مسئله مهمیه، البته مستلزم مطالعات بیشتری هست، ولی از نتایج کار ما میتونیم ببینیم که این حرف دکتر مصدق
درست بوده
و اشتباه نبود. امیدوارم که جوابتون داده باشه.
بله لطف کردین.
یکی هم صحبت خودمونی شد، ولی خب چه بهتر.
درود بر شما باد آقای شاکری زند. پس میتونیم بگیم که عمل کرده حزب توده در این کودتای ننگین 28 مرداد برآمده از سیاست شوروی قبل از خروشچف و دوره استالین و بیلیاس.
بله یعنی این البته نمیشه گفت همه رهبران حزب توده این فکر رو داشتن، ولی اگر کسی اینجور کنه اصلا مداری که تلا منتشر شده ما میرین دلیل 28 مرداد در زیکای زهر کمیته مرکز حزب توده ایران جلسه تشکیل میدهد و در اونجا از جمله بحث پیش میاد که چه کار باید کرد. علی علوی از کمیته مرکزی حزب توده پیشنهاد میکند که بهتر است اعتصابی عمومی اعلام بشود از طرف حزب توده برای دفاع از دولت و علیه کودتاچیان. دفاعچیانوری مخالفت میکند و میگوید من باید بروم از دکتر مصدق اجازه بگیرم و نظر او را بپرسم و میرود و بر میگردد و از مبتدی و میگوید دکتر مصدق گفت من بر اوضاع مسلطم و شما کاری نکنید. بدین ترتیب کیانوری مانع از این میشود که چنین اعتصابی رخ بدهد. البته هیچ سند و مدرکی تا حالا نشان نداده است که چنین مکالمه تلفنی با دکتر مصدق انجام گرفته بوده باشد. شما میدانیم در اون روز تقریبا هیچ کسی نمیدانند شما خانه دکتر مصدق تماس بگیرد و با اون صحبت کنند، چه برسه به آقای کیانوری که اصلا دکتر مصدق در عمرش ندیده بود و مصدق هم مسلما با اون هیچ وقت تماسی نداشته بود.
این پیشنهاد اعتصاب عمومی در حمایت از دولت بر علیه کودتاچیان رو فرمودید علی علوی عضو کمیته مرکزی حزب توده در روز 28 مرداد و اعضای کمیته حزب توده و کیانوری داد.
بله علی علوی.
بله بله سپاسگزارم.
و این یک کمی یا بیشتر از کمی این تردیدی رو که در دکتر تیبون کشاورز در صداقت کیانوری کرده تثبیت میکنه، یعنی نشون میده که به حال یه ریگی تو کفشش بوده، زمانی که بعدها اسکندری هم یک سندی رو از سواد که به دستش افتاده بود منتشر کرد که مستقیم و در خاطرات چنازه صحبت میکنه که کیانوری با دستگاه امنیتی دولت شاه رابطه داشته. البته کیانوری یه نقش اساسی داشته در تخریب هم حزب ملی هم حزب توده. در 15 بهمن دستی داشته در اون به اصطلاح تیراندازی به شخص شاه از طریق فخرآبایی و حتی به قولی پول اصلاحش رو او تامین میکنه، که البته به نظر من فخرآبایی خودش آدم رکن دو ارتش شاه بوده و اون برنامه از قبل تدوین شده بوده برای برقامی کردن حزب توده، دستگیری تمام مخالفین شاه. و فخرآبایی هم با برنامه خود دولت و دربار چنین کاری کرده، به همین دلیل هم در جا میکشن و هیچ اثری از این کار باقی نمونه. دوم در 28 مرداد نقش کاملا خرابکارانه کیانوری ایفا میکنه و همچنین در دوران انقلاب در مقابل اسکندری که معتقد بوده با حزب توده باید با نیروهای ملی و مترقی همکاری کنه، کیانوری دشمنیشو با تمام نیروها آغاز میکنه و 100% حمایت میکنه از برنامه آیت‌الله خمینی